رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 19 اسفند برابر با 10 مارس. امروز صبح هم مثل همیشه و هر روز ما در کنار شما این با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. یه سلام ویژه به 60 دانش آموز اهل شهرستان شیروان در استان خراسان رضوی که چند روز پیش همگی توی مدرسهشون مسموم شدن و کارشون به بیمارستان کشید و هنوز با گذشت چند روز تحقیق علت مسمومیتشون اعلام نشده. خیلی متاسفیم از اینکه دیروز باز هم جنگ 8 ساله ایران و عراق یک کشته و زخمی داشت. متاسفانه وقتی کارگرای شرکت ایمن تبرستان در شهرستان محمودآباد از استان دروستان مازندران داشتن زایات آهن رو توی کوره میریختن، یه خمپاره که از مناطق جنگی قاطی آهنپاره ها به این شرکت رسیده بود توی کوره منفجر شد. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم بپذیرین. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است و حسن حسنی در بخش فنی، فرین عاصمی و کیان معنوی هم از تحریریه ما رو همراهی میکنن و من رضا ولی‌زاده‌ام. تا پایان برنامه این فرصت و امکان رو دارم که میزبان شما باشم. پیش از هر چیز مشروع خبرهای ایران و جهان از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی‌های بین‌المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تأکید کرد که تضمینی بر سر توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. در همین حال مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. در ادامه این مجله خبری گزارش‌های بیشتری را از سفر اشتون به تهران خواهید شنید. غلامرضا اسداللهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به خبرگزاری ایسنا گفته که رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در سفر به ایران قول داده برای آزادی 5 مرزبان ایرانی که توسط گروه جیش العدل به گروگان گرفته شده اند تا پیش از عید نوروز تلاش کند. آقای اسداللهی گفته که پاکستان باید در قبال اقدامات گروه‌های مسلح در این کشور پاسخگو باشد و جلوی این وقایع را بگیرد یا اجازه تعقیب و برخورد با آنها در خاک پاکستان را به ایران بدهد. گروه جیش العدل از 19 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی را در مرز پاکستان با ایران ربوده است. هواپیماهای امدادی از اوایل صبح دوشنبه مشغول جستجو در آب‌های ویتنام هستند تا نشانه‌ای از هواپیمای مسافربری مفقود شده خطوط هوایی مالزی پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آنکه اینترپل تایید کرد که دست کم 2 مسافر این هواپیما از گذرنامه‌های دزدیده شده استفاده می‌کردند، گمانه‌زنی درباره احتمال ربوده شدن یا منفجر شدن این هواپیما قوت گرفته است. یک مقام در نیروی هوایی ویتنام به خبرگزاری رویترز گفته یکی از هواپیماهای نظامی این کشور شیعی را در دریا دیده که احتمال می‌رود قطعه ای از این هواپیما باشد، اما وقتی قایق‌های جستجو به آن منطقه رسیدند این شیع را پیدا نکردند. هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی مالزی اوایل روز شنبه 1 ساعت پس از آنکه از کوالالامپور به سمت پکن پرواز کرد از صحنه رادار محو شد. این هواپیما 230 سرنشین داشت و به گفته مقام‌های مالزی 40 کشتی و 22 هواپیما از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و چین در عملیات جستجو شرکت دارند. و خبر آخر این که بحرین روز یکشنبه کسانی را که تروریست‌های خارجی می‌نامید مسئول انفجارهای من‌نامه دانست. مقام‌های بحرین می‌گویند یک بمب که از راه دور کنترل می‌شده در روستایی در غرب من‌نامه در مراسم تشییع جنازه یک پسر 23 ساله که در اوایل اسفند ماه در بازداشت در گذشته بود منفجر شده است.
ممنونم مراد وسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه خبرها، اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف می‌زنیم. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قلب ایران و ما برای شما شنونده رادیو فردا در صبحانه با خبر امروز سه تا برنامه داریم. یک گزارش ویژه داریم از دیدارهای کاترین اشتون با مقام‌های ایران. یک گفتگوی اختصاصی داریم با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون که همین الان در تهرانه. و از بازتاب این سفر و دیدارها در روزنامه‌های امروز هم براتون میگیم. در گفتگوی اقتصادی امروز هم از بحران بدهی به بانک‌ها حرف میزنیم، چرا که یک مقام بانک مرکزی میگه بدهی به بانک‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومانه. خبرهای ورزشی براتون داریم و حتما تا پایان 90 دقیقه این برنامه پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. پیامک‌هاتون رو می‌تونین به این شماره‌ها بفرستین: 20420733595555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. امشب به ویژه در بخش اول برنامه بیشتر متمرکز میشیم روی سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و دیدارش با مقام‌های ایرانی. همکارم کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده عالی گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران روز یکشنبه در تهران با شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران از جمله با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل، سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته‌ای و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. خانم اشتون بامداد یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف دیدگاه خود را در مورد چشمانداز مذاکرات هسته‌ای بیان کرد.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره، ولی فکر می‌کنم با حمایت مردم ایران از اقدامات وزارت خارجه این کشور و تیم مذاکره کنندش و همینطور با پشتیبانی جامعه بین المللی از فعالیت‌های من باید تلاش کنیم که موفق بشویم.
محمد جواد ظریف هم با تأکید بر اینکه ایران به تعهدات خود در توافق مقدماتی عمل کرده گفت که احتمال می‌دهد که بتوان با 5 به علاوه 1 ظرف 4 تا 5 ماه به یک توافق جامع دست یافت.
I believe if that is the case we can do it even within the 5 month or 4 month that is left of the first phase.
ظریف همچنین تأکید کرد که ایران به هیچ وجه دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست. خانم اشتون در ادامه روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. در این دیدار دو طرف علاوه بر موضوعات مذاکرات هسته‌ای در مورد بحران سوریه و مناسبات ایران و اتحادیه اروپا نیز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در این دیدار گفت که ایران علاقمند است روابط جدیدی با اتحادیه اروپا داشته باشد. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، دیدارهای روز یکشنبه خانم اشتون با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را چنین ارزیابی می‌کند.
در سالیان گذشته این خانم هیچ وقت به ایران سفر نکردند. چرا؟ چون واقعاً مدیران سر کار ایران رو اونقدر راغب به مذاکره نمی‌دیدند. در حقیقت خانم اشتون اون زمان می‌دید که واقعاً همپا و همتایی برای اون که صورت جلسه مورد بحث رو بخوان بررسی بکنن و براش به تفاهم و تعاملی برسن نمیدید. الان ایشون با حضور خودش در تهران این رو اولا داره نشون میده که دولت‌های 5 به اضافه 1 واقعاً علاقمند به رسیدن به یک هدف و یک نتیجه نهایی با ایران هستند. از یک طرف دیگر هم به آقای ظریف و دولت آقای روحانی یه مقداری اعتبار بین المللی هم میده. زمینه این سفر به نظر من به پیشنهاد آقای ظریف بوده. چرا؟ که یه مقداری هم بتونه دولت آقای روحانی از این مسئله استفاده داخلی ببره و گروه های مخالفی که در ایران چه در مجلس و چه در مطبوعات و رادیو تلویزیون و روزنامه ها هستن اونها رو یه مقداری ساکت بکنه و در اصحان عمومی وجهه ایران رو یه مقداری بالاتر بیاره.
اما دیدار دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای پیشین در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. مذاکراتی که بارها با شکست روبرو شد. شایان سمیعی دلیل دیدار اشتون و جلیلی را چنین ارزیابی می‌کند.
به نظر من این یک مقداری فقط ادای احترام به کسی بوده که بالاخره چندین و چند سال با همدیگه سعی کرده بودن که به یک نتیجه برسن. اما فراموش نکنیم آقای جلیلی به عنوان نماینده آقای خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی فعالیت کرده. پس خانم اشتون در حقیقت به عوض اینکه با خود آقای خامنه ای ملاقات بکنه سعی کرد که با آقای جلیلی هم ملاقات بکنه که بتونه یک رابطه ای رو با دفتر رهبر ایران هم باز کرده باشه.
شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه دیدارهای نیز با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای داشت. در این دیدارها علی شمخانی فرجام مذاکرات هسته‌ای را آزمون بزرگی برای ارزیابی کمیت و کیفیت همکاری‌های آینده ایران و اتحادیه اروپا دانست و علی اکبر ولایتی هم گفت که از اشتون انتظار داشتیم در قبال کارشکنی‌های آمریکا محافظه‌کاری نکند.
کیان معنوی گزارش میداد از دیدارهای کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما درباره سفر کاترین اشتون به ایران همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، که او هم در تهران. با هم میشنویم.
بسیاری این سفر رو سفری نمادین خوندن. ممکنه توضیح بدید که چرا این سفر همکنون در این زمان انجام شده؟
همونطور که میدونید خانم اشتون در طول این سالها با مقامهای ایرانی بسیار در تماس بوده و در طول چند ماه گذشته تماسهای بسیاری بوده و در ماه نوامبر هم طرفین به توافق اولیه بر سر برنامه هسته‌ای دست پیدا کردند و همکنون هم درباره توافق نهایی گفتگو میکنند. اما این سفر متفاوت بود. این سفر دیدار رسمی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود تا مسائل مورد نظر دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا فرای برنامه هسته‌ای مورد بررسی قرار بگیره. مسائل منطقه‌ای، سیاسی و ژئوپلیتیک. کاترین اشتون می‌خواست بر این موضوع تاکید کنه که جامعه بین‌المللی باید برای یافتن راه حل برای مسائلی که در خاورمیانه در جریانه سخت تلاش کنه. همچنین موضوع حقوق بشر مطرح شد. به هر حال نگرانی‌های مستندی در این زمینه وجود داره. و در نهایت خانم اشتون می‌خواست پتانسیل زمینه‌هایی که طرفین می‌تونن در آینده درباره اون همکاری کنن رو بسنجه. اما باید بگم که بیشتر اینها بستگی به پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران داره.
ممکنه کمی بیشتر توضیح بدید که ایران و اتحادیه اروپا در چه زمینه‌هایی میتونن بیشتر همکاری کنن و رابطه‌شون رو گسترش بدن؟
خب
میزانی که میشه این رابطه رو گسترش داد به نحوه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بستگی داره. ما پیشرفت زیادی در این زمینه کردیم، اما کار زیادی برای انجام باقی مونده. اما مسائلی که دو طرف میتونن درباره اون همکاری کنن، مثلا افغانستانه که طرفین برای فعالیت در اون زمینه هر دو منافعی دارن، یا مثلا موضوعات مرتبط با محیط زیست که ما به عنوان اتحادیه اروپا تجربیات خوبی در زمینه‌هایی چون گرمایش زمین یا آلودگی هوا داریم و میشه در این زمینه همکاری کرد. اما این سفر برای این بود که ببینیم پتانسیل گسترش روابط چگونه است.
اشاره کردید که یکی از مسائلی که خانم اشتون با مقام‌های ایرانی درباره اون سخن گفته موضوع حقوق بشر بوده. آیا میتونید کمی به جزئیات این موضوع هم بپردازید؟
من ترجیح میدم به جزئیات اون چه که درباره اون مذاکره شد اشاره نکنم، اما این مشخصه که اتحادیه اروپا در این زمینه نگرانی هایی داره. برخی از تحریم های ما در مورد اشخاص به دلیل موضوعات حقوق بشری اعمال شدن و ما به صورت مداوم در این باره با مقام های ایرانی صحبت میکنیم. البته وزیر امور خارجه جدید ایران هنگامی که انتخاب شد از تمایلش به سرگیری گفتگوها در زمینه حقوق بشر هم خبر داد. ما در اتحادیه اروپا به طور مثال یک نماینده ویژه در زمینه حقوق بشر داریم که میتونه در این زمینه نقش بازی کنه. در نتیجه در این زمینه هم ما میخواستیم فضا رو بسنجیم و ببینیم که در صورت نیاز چه پتانسیل هایی وجود داره.
شما این سفر رو اکتشافی میخونید. آیا این سفر انتظارات خانم اشتون رو برآورده کرده؟
خب خانم اشتون میخواست به ایران بیاد تا برخی از مقامهایی رو که تاکنون ندیده بود ملاقات کنه. او رئیس جمهور ایران رو یک بار دیده بود و بار دیگه هم با او دیدار کرد، اما در کنار اون با سایر مقام هایی که تاکنون ملاقات نکرده بود هم گفتگوهای انجام داد و از این منظر مهم بود که ارزیابی از فضای سیاسی ایران به دست بیاد. مثلا یکی از ارزیابی های او از این سفر این بود که مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به یک توافق از حمایت برخورداره، که این موضوع خیلی مثبته و خانم اشتون آمده بود تا فضا را برای همکاری های آینده بسنجه و فکر می کنم با موضوعات زیادی برای تفکر از این سفر برمیگرده.
شما شنبه شب مصادف با روز جهانی زن در توییترتون از دیدار خانم اشتون با فعالان حقوق زنان در ایران خبر دادید. این افراد از سازمان های دولتی بودند یا نمایندگان جامعه مدنی؟
خانم اشتون با فعالان حقوق زنان که نمایندگان جامعه مدنی بودند دیدار کرد، با اونها گفتگو کرد و تحت تاثیر برخی از داستانهایی که از اونها شنید قرار گرفت و به نظرم این خیلی مناسب بود که این دیدار در روز جهانی زن انجام شد.
البته این دیدار از سوی برخی از خبرگزاری‌های ایران مورد انتقاد قرار گرفته و اونها با اشاره به مثلا یکی از حاضران در این دیدار نرگس محمدی از او با عنوان محکوم فتنه محکومان پس از انتخابات سال 88 در ایران یاد کردند. چه واکنشی به این انتقادها دارید؟
خانم اشتون برنامه‌ای مشخص برای سفر به تهران داشت. او با افرادی از دولت دیدار کرد و همچنین دیدارهای جالبی با افرادی از جامعه مدنی داشت. او در همه این دیدارها اطلاعات زیادی به دست آورد و روابط خوبی برقرار شد. من نظر خاصی درباره اونهایی که بخوان این دیدارها رو مورد انتقاد قرار بدن ندارم. به هر حال هر کسی حق داره که نقد کنه. ما به کار خودمون ادامه میدیم و خانم اشتون هم به انجام دادن کار خود به خوبی ادامه میده.
در گفتگوی اقتصادی امروز از بحران بدهی به بانک‌ها حرف می‌زنیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگه معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومانه و حدود 50% معوقات بانکی به گفته او مشکوک الوصول هستند و ماندگار شدن. پیش از هر چیز باید پرسید این طلب‌های معوقه بانک‌ها چطور اصلا به وجود اومده؟ پاسخ این پرسش رو از احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد میشنویم. آقای علوی،
دولت پیشین با وادار کردن بانک ها وام های کلانی رو خارج از عرف و استانداردهای بانک‌ها به طرح‌های عوام‌گرایانه عمرانی مانند مسکن مهر اختصاص داد که بخش عمده اونها نه تنها به بهره برداری نرسید که حتی گمان نمیره که به بهره برداری هم برسه در آینده. در نتیجه سرمایه بانک‌ها در قالب بدهی‌هایی که الان مشکوک الوصول تلقی میشه از بین خواهد رفت. بخشی از این طلب‌های معوقه مربوط هست به اشخاص حقیقی که پرونده فساد مالی اونها، البته برخی از اونها علنی شده و گمان نمیره که بدهی اونها برگشت داده بشه به بانک ها.
آقای علوی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همینطور میگه بانک ها 90 هزار میلیارد تومان بیش از توانشان وام و تسهیلات به متقاضیان دادند. آیا میشه امید داشت که بانک ها بتونن پول های خودشون رو پس بگیرن؟
خب بخشی از این پول‌ها به خارج منتقل شده، بخشی دیگه هم در اموری سرمایه گذاری شده که فعلا در چارچوب رکود تورمی فعلی امکان بازگرداندن اونها وجود نداره. ضمانت‌نامه‌هایی هم که پشتوانه این وام‌ها بودن برای پوشش بدهی کفایت نمی‌کنه. بنابراین بانک‌ها نمی‌تونن این پول‌ها رو از بدهکاران بگیرن و با توجه به ضعف و کاستی دستگاه‌های نظارتی و قضایی و همچنین نفوذ بدهکاران در حاکمیت و یا همدستی برخی از مقامات توی حاکمیت به نظر نمیرسه که این پولها قابل برگشت باشه. بنابراین میبایست بدهی‌های معوقی رو که به قول رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ماندگار شدن رو سوخت شده محسوب کرد، چون بخش قابل توجهی از اونها در بلند مدت هم قابل دریافت نیست.
پیامدهای این وضعیت بحرانی نظام بانکی چیه؟
بحران نظام بانکی داره پیامدهای گوناگون و بسیار پیچیده است، به طوری که همه بازیگران عرصه اقتصادی هم از بنگاه‌های اقتصادی، شهروندان و دولت خواسته یا ناخواسته از اون تأثیر می‌پذیرن و هزینه این بحران رو به دوش خواهند کشید. همچنین این بحران اینک به مانعی برای برون رفت از رکود تورمی تبدیل شده، به این معنی که بدون همیاری نظام بانکی معمولاً ایجاد رشد اقتصادی در جامعه بسیار دشوار خواهد بود و از اون جهت که نظام بانکی خودش الان در بحرانه نمیتونه کمک بکنه به بخش‌های دیگه اقتصادی و به اونها سرمایه تزریق بکنه برای اینکه اون بخش‌ها رو تشویق بکنه و به هر حال وادار بکنه برای اینکه دچار این خمودگی فعلی رو پشت سر بگذارن و قدم بگذارن به مدار رشد اقتصاد.
توانایی دولت به نظرتون برای حل مشکل نظام بانکی چقدره؟
یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی خود دولت و دیگری پیمانکارانی است که برای دولت کار میکنن و دولت نتوانسته بدهی خود رو به اونها پرداخت بکنه. با توجه به کسر بودجه عظیم دولت، فعلا دولت منابع لازم رو برای حل مشکل بحران بانکی در اختیار نداره، مگر اینکه دارایی های خارجی و ذخایر ارزی رو که فعلا مسدود هستن به کار بگیره و این البته به شکل فوری ممکن نیست.
احمد علوی اقتصاددان از سوئد ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
قیمت آب و برق در سال 93 گران نمی شود. اعلام شرایط مرخصی زندانیان برای ایام عید نوروز و اعلام فهرست اتهامات بابک زنجانی. اما ببینیم علاوه بر این تیترها در صفحه اول روزنامه های امروز چه تیترهای دیگری هست. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم به ما پیوسته. شهرام، به روزهای عید داریم نزدیک میشیم و خانواده های زیادی منتظر مرخصی زندانیاشون هستن، مثل اینکه رئیس قوه قضایی شرایط مرخصی ها رو اعلام کرده.
بله، روزنامه قانون عکسیه که خودش رو به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اختصاص داده و از قول او خبر داده که مرخصی عیدانه به زندانیانی تعلق خواهد گرفت که استحقاق دارند. تیتر یک روزنامه قانون هم 1213 تذکر به دولت آقای روحانی هست و انتقاد هاشمی رفسنجانی از نوع مرزبانی و مرزداری هم در صفحه یک روزنامه قانون منتشر شده.
موضوع تیتر یک روزنامه قانون اتفاقا موضوع تیتر یک روزنامه شرق هم هست.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارش عملکرد نظارتی سه ماهه معاونت نظارت بر مجلس رو منتشر کرده. 1213 تذکر در سه ماه به دولت آقای روحانی. عکسی که این روزنامه آقای ظریف، آقای روحانی و کاترین اشتون رو نشون میده با تیتر یک شنبه پرکار کاترین در تهران.
سفر کاترین اشتون به تهران و دیدارهاش با مقام‌های ایران موضوع امروز خیلی از روزنامه هاست، از جمله روزنامه ایران.
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، عکسیه که خودش رو به این دیدار، یعنی دیدار آقای روحانی و کاترین اشتون، اختصاص داده و از ورود ایران اروپا به عصر همکاری خبر داده. در تیتر یک هم ارگان مطبوعاتی دولت خبر داده که دادستان کل کشور فهرست اتهامات بابک زنجانی دلال نفتی رو اعلام کرده.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
اگر موافق باشی با روزنامه اعتماد که در تیتر یک دیدار کاترین اشتون و سفر او از تهران رو دیدار معماران توافق هسته‌ای توصیف کرده، منظور دیدار با آقای ظریف و روحانی است. عکسی که خودش رو هم به سفیر ترکیه اختصاص داده که ایشون در گفتگوی با روزنامه اعتماد گفته اعتراض ها نماد دموکراسی در ترکیه است.
در روزنامه تهران امروز چه خبر؟
روزنامه تهران امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به جنرال محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان که روز گذشته درگذشت و از مرگ او به عنوان درگذشت فرمانده جهادی افغانستان یاد کرده روزنامه تهران امروز، و یک گزارش هم منتشر کرده درباره عقب نشینی وزیر اقتصاد از وعده رساندن نرخ تورم به 15%.
گویا وزیر نیرو گفته آب و برق در سال 93 گرون نمیشه. کدوم روزنامه از این خبر چیزی در صفحه اولش داره؟
روزنامه آرمان از جمله روزنامه‌هایی هست که این خبر رو در صفحه یک منتشر کرده. در روزهای گذشته اخباری درباره گرانی آب و برق منتشر شده بود. یک گزارش هم روزنامه آرمان در تیتر یک منتشر کرده درباره بخشنامه‌ای در وزارت کشور که افرادی که سابقه بیشتر از 15 سال دارن نمیتونن در برخی مناسب وزارت کشور به کار گرفته بشن، و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا مردان احمدی نژاد در فاطمی میمانند یا نه.
خب و روزنامه رسالت امروز چه تیترهایی داره؟
روزنامه اصولگرای رسالت در تیتر یک از قول آقای مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم نوشته که من وزیر علوم را به حضور نپذیرفتم چون موافق از اون نصبهایی که ایشون در دانشگاه انجام داده بود نیستم.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، در بخش دوم باز هم با هم خواهیم بود.
متشکرم.
و بی هیچ مقدمه ای میریم سراغ خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا که در تهران در حال برگزاری است، عصر یکشنبه تیم پتروشیمی بندر امام با حساب 88-69 تیم الکهربای عراق را شکست داد و به دومین پیروزی خود دست یافت. پتروشیمی در دیدار اول الجش سوریه را هم شکست داده بود. این مسابقات با توجه به استقبال کم کشورهای غرب آسیا با حضور 7 تیم، 2 تیم از سوریه، 2 تیم از اردن، 1 تیم از عراق و 2 تیم از ایران به میزبانی تهران در جریان است. تیم مهرام، دیگر نماینده ایران هم که بازی اول خود را برده، امروز در دومین دیدار با الاتحاد اردن مساف می‌دهد. در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران روز یکشنبه تیم متین ورامین در 3 ست میزان خراسان را شکست داد و فینالیست شد. اما در بازی دیگر نیمه نهایی کاله مازندران 3-1 شهرداری ارومیه را برد و با توجه به پیروزی شهرداری در بازی رفت، تعیین دیگر تیم فینالیست به بازی سوم این دو تیم کشیده شد که روز سه‌شنبه انجام می‌شود. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی در اواخر فروردین ماه سال آینده بعد از پایان رقابت‌های لیگ برتر برپا می‌شود. حمید درخشان، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، دیشب در گفتگو با یکی از برنامه‌های ورزشی سیما اظهار داشت که کارلوس کیروش، سرمربی تیم ایران، ترکیب تقریبی تیم خود را شناخته است.
اینجا آقای کیروش، من به صراحت میگم 70% تیمش رو شناخته و میدونه چی کار داره میکنه. 30% دیگرش هم با یکی دو تا تغییر و جابجایی اون رو ترمیم میکنه.
در ادامه مسابقات جام حذفی فوتبال انگلیس اف ای کاپ، دیشب تیم مدعی منچستر سیتی در ورزشگاه خانگیش 1-2 به ویگان اتلتیک باخت و از دور این بازی‌ها حذف شد. دیشب در همین چارچوب چارتون اتلتیک در حضور 19 دقیقه‌ای رضا قوچان نژاد، بازیکن ملی پوش ایرانیش، با 2 گل مغلوب شفیلد ونزدی شد و از دور این بازی‌ها کنار رفت. در فوتبال سری آ ایتالیا هیچ تیمی جلودار یوونتوس نیست. یووه دیروز در هفته 27 سری آ با پیروزی یک گل مقابل فیورنتینا 72 امتیازی شد و در صدر جدول امید اول قهرمانی است. دیشب همچنین اینتر میلان در سان سیرو با یک گل از سد تورینو گذشت. و در هفته 24 بوندسلیگای یک آلمان شب گذشته بورسیا دورتموند تیم دوم جدول با یک گل در زمین فرایبورگ به پیروزی رسید و جایگاه دومیش را تثبیت کرد. در جدول بایر مونیخ با اختلاف 20 امتیازی نسبت به دورتموند در صدر ایستاده و تقریبا دست نیافتنی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و احتمالاً بیننده مجله صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. اگه تازه با ما همراه شدین، خیلی خوش اومدین به این برنامه. پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در تهران اظهار امیدواری کرد که با حمایت مردم ایران و پشتیبانی‌های بین‌المللی توافق هسته‌ای نهایی با تهران به دست آید. با این حال او تأکید کرد که تضمینی برای این کار وجود ندارد. کاترین اشتون در سفرش به تهران علاوه بر مقام‌های سیاسی ایران با فعالان زن مدافع حقوق بشر دیدار کرد. مقام‌های ارشد اسرائیل از این سفر خانم اشتون انتقاد کردند و نهایت اینکه خانم اشتون پس از ملاقات‌های سیاسی برای دیدار از اصفهان به این شهر رفته است. ماموران امنیتی بار دیگر به تجمع دراویش در برابر دادسرای تهران حمله کرده و شماری از دراویش را بازداشت کرده اند. به گزارش وبسایت کلمه، احکام محکومیت خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهل مهاباد در دادگاه تجدید نظر تجدید شده. هواپیماهای امدادی از اوایل صبح دوشنبه مشغول جستجو در آب‌های ویتنام برای یافتن نشانه‌هایی از یک هواپیمای مسافربری خطوط مالزی هستند که دو روز است ناپدید شده. و خبر آخر این که غلامرضا اسداللهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان گفته یا پاکستان امنیت را در مناطق مرزی خود تأمین کند و یا به ایران اجازه تعقیب و برخورد با گروه‌های مسلح را در خاک خود بدهد.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره شرح چند پرونده فساد مالی از زبان دادستان کل ایران ادامه میدیم. از روز جهانی تئاتر براتون میگیم که دیروز بود. باز هم سراغ روزنامه‌های امروز میریم و البته موسیقی میشنویم. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران در تشریح پرونده برخی پرونده‌های کلان فساد مالی در کشور، تعداد زیاد متهمان و دخالت برخی افراد ذی‌نفوذ را علت طولانی شدن رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها عنوان کرد. او بار دیگر تأکید کرد که از سوی بازپرس پرونده برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، قرار مجرمیت صادر شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران میگوید در 3 سال گذشته پرونده‌های اقتصادی سنگین و پیچیده‌ای از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی که شامگاه شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی سخن میگفت، به جزئیات برخی از پرونده‌های فساد مالی و بانکی در کشور پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره پرونده بابک زنجانی، بازرگان میلیاردری که چندی پیش به خاطر بدهی بانکی بازداشت شد، گفت اختلاس از سوی وی محرز شده اما هنوز به کیفرخواست منجر نشده است.
این پرونده فعلا در حال رسیدگی مقدماتی است. مسلما یک نوع اخلال در نظام پولی کشور هست، در این شکی نیست. اما میگم ممکنه عناوین دیگه هم باشه که حالا بستگی داره به اینکه قاضی با مجموعه مستنداتش به چه عنوانی میرسه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی افسود که فهرست اموال او در داخل کشور بیش از بدهی اوست، اما باید ارزش آن کارشناسی شود. پیش از این نیز آقای اژه‌ای گفته بود که دولت میتواند طلب خود را از بابک زنجانی با دریافت اموال او تسویه کند، که این موضوع از سوی دولت حسن روحانی رد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره طولانی تر شدن پرونده گازی کرسنت گفت که برخی افراد ذی‌نفوذ سعی می‌کنند که در این پرونده اقداماتی بکنند و این اقدامات بی تأثیر نبوده است.
یک بخشش اصلا اختلافی بود در رابطه با مسئله سرزمینی. خب اون موقع دبیرخانه شورای امنیت ملی نسبت به این موضوع نظر داشت. ریاست محترم جمهور فعلی جناب وزیر استانبر مسلم آقای روحانی هم اون موقع معترض بود نسبت به این بخش از قضیه.
قرارداد گازی کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال 81 که چند سال بعد با استدلال به صرف نبودن از سوی محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات ایران لغو شد. محمد رضا رحیمی که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رسید، خود یکی از متهمان پرونده بیمه ایران است که در گفتگوی ویژه غلامحسین محسنی اژه‌ای به نام پرونده میم ر به آن پرداخته شد. دادستان کل ایران درباره محمد رضا رحیمی گفت که قرار مجرمیت او از سوی دادستان صادر شده، اما این قرار مجرمیت باید مورد تایید دادگاه قرار گیرد. محاکمه حدود 80 متهم اختلاس از شرکت بیمه ایران از خرداد سال 91 آغاز شد و از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به عنوان یکی از متهمان دانه درشت این پرونده نام می‌برند. اما یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی که در ایران از آن به عنوان فساد مالی بزرگ نام می‌برند، پرونده 3000 میلیارد تومانی است، موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه تعداد زیاد متهمان آن را که بیش از 200 نفر عنوان کرد علت طولانی تر شدن رسیدگی به این پرونده خواند.
بسیاری از اموال اینها به نام خودشون نیست، به نام دیگران کردن، یه وکالت بلااصل گرفتن، بعضیا رو به نام بستگانشون کردن، به نام دوستانشون کردن. این حدود 3000 میلیارد 2000 چیکارش کردید؟ کجا بردید؟ داخل کشور، خارج از کشور هست؟
با این حال دادستان کل ایران در حالی تنها به چند پرونده فساد مالی اشاره می‌کند که چندی پیش اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران در گفتگو با روزنامه آرمان وعده افشای فساد 10000 میلیاردی داد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات دامنه این فساد را در کشور بسیار گسترده‌تر از آنچه بیان شده عنوان کرد. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که در آذر ماه سال جاری منتشر شد، ایران از نظر فساد اداری در میان 177 کشور در رتبه 144 جهان قرار دارد.
آیا ما هنرمندان صحنه و سن تئاتر به تقاضاهای بازار محدود می شویم یا این توان را به دست می آوریم که فضا را در قلب ها و ذهن ها پاک کرده، مردم را گرد خود آورده، با آنها الهام بخشیده، آنها را مجذوب و آگاه کرده و دنیایی از امید و همکاری مشتاقانه و آزادانه خلق کنیم؟ چیزی که خوندم بخشی از پیام روز جهانی تئاتر سال 2014 بود که دیروز به همه زبان‌های زنده جهان ترجمه و در بیش از 100 کشور منتشر شد. اما روز جهانی تئاتر چه تاریخچه‌ای داره؟ فرج سرکوهی از آلمان برای ما میگه. آقای سرکوهی،
در سال 1948 به پیشنهاد سازمان بین‌المللی یونسکو نهادی تأسیس شد به نام انستیتوت بین‌المللی تئاتر که یک نهاد غیر دولتی است، اما اغلب کشورهای عضو یونسکو یعنی تقریبا همه کشورهای جهان در این نهاد عضویت دارند و این همونطور که از اسمش هم معلوم می‌شود یک نهادی است که به اصطلاح تئاتر بین‌المللی رو برای توسعه تئاتر فعالیت می‌کنه. این انستیتوت در سال 1961 پیشنهاد داد یک روزی رو نامگذاری بکنن در هر سال به نام روز جهانی تئاتر که 27 مارس برای این روز تعیین شد که معمولا میخوره به هشت فروردین ما. و در این 27 مارس مراسم در همه دنیا مراسمی برگزار میشود، نمایشنامه‌های مختلفی اجرا میشه و سخنرانی میشه، بزرگداشت تئاتر هست، از بزرگان تئاتر تقدیم میشه و همچنین یکی از به اصطلاح مؤلفه های این روز جهانی تئاتر پیامش هستیه که هر سال این پیام رو یکی از بزرگان یا کارگردانان، نمایشنامه نویسان، بازیگران بزرگ تئاتر این پیام رو می نویسن و این پیام و همونطور که شما گفتین به همه زبانهای زنده ترجمه میشه و در روز جهانی تئاتر هم یکی از فعالان بزرگ، چهرهای بزرگ تئاتر هر کشوری این رو می خونه و در این عالم در هر کشوری یک هنرمند بزرگ اون کشور هم در کنار این پیام یک پیام به اصطلاح منطقه‌ای یا کشوری هم می نویسه. البته در ایران چون که روز جهانی تئاتر برخورد میکنه با تعطیلات عید و 7 و 8 فروردین، روز دیگری رو در اردیبهشت ماه یا در ماهی در اواخر فروردین معمولا یک روزی رو به نام روز جهانی تئاتر جایگزین برگزار میکنن که خب این البته چندان تناسبی نداره، اما خب چاره‌ای هم نیست چون در 27 مارس تعطیلات هست. این پیام مثلا پیام روز جهانی تئاتر رو اشخاص بسیار بزرگی می‌نویسن و در سال‌های گذشته ادوارد آلبی، آرتور میرر، پابلو نرودا، جان مالکوویچ، داریو فو این پیام رو نوشتن و امسال برت بایلی این پیام رو نوشته.
برت بایلی کیه و در پیام روز جهانی تئاتر سال 2014 به چه مسائلی اشاره کرده؟
برت بایلی یکی از کارگردانان بزرگ جهان است. اهل آفریقای جنوبی هست، نمایشنامه‌نویس هست، طراح هست، کارگردان هست و همچنین کارگردان هنری مراسم بزرگ است، مراسمی که معمولا در یک شهر یا جای بسیار در یک منطقه بزرگ برگزار میشه. در نمایشنامه‌هاش معمولا اون ساختار شکن هست، یک نمایشنامه‌نویس و کارگردان آوانگارد است که فرم‌های جدیدی رو در تئاتر ابداع کرده. نمایشنامه‌های بسیار مشهوری داره مثل بابای گنده، اپی، زامبیس، مامبو، جامبوی من، مدعا رو کارگردانی کرده با برداشت جدید و همچنین اورفئوس رو و کاراش بسیار مشهور است، جوایز بسیار زیادی هم در دنیا برنده شده، یکی از شخصیت‌های بزرگ تئاتر است. در پیامی که او امسال نوشته به نکات بسیار جالبی اشاره کرده. او اشاره کرده که ما گفت مثلا میگه که ما در دوره زندگی می‌کنیم که میلیون‌ها نفر در مبارزه برای زنده موندن هستند. به فشار رژیم‌ها و سرمایه‌داران غارتگر اشاره کرده، بعد گفته که ما در خلوتمان هم توسط سرویس‌های سری مورد تاخت و تاز قرار گرفته خلوت ما و سخنانمون رو دولت‌های مداخله‌گر سانسور می‌کنند. بعد گفته در یک چنین شرایطی ما به عنوان هنرمند تئاتر باید چه نوع احساسی رو و چه نوع عواطفی رو بیان بکنیم. بعد اشاره کرده که ما در یک دورانی زندگی می‌کنیم که می‌کوشن بگویند که یک فرهنگ به فرهنگ‌های دیگه برتر هست یا ملت‌ها، نژادها و غیره، هر کسی یا دین‌ها اشاره می‌کنه و ایدئولوژی‌ها مدعی هستن که ما حقیقت مطلق هستیم و بر دیگران برتریم و این خب با ذات هنر مخالف است. و بعد هم آمده نتیجه‌گیری کرده که وظیفه ما هنرمندان این هستش که مردم رو آگاه بکنیم و دنیایی از امید و همکاری آزادانه و مشتاقانه خلق.
خب از روز جهانی تئاتر به نمایشگاه‌های نقاشی تهران بریم. در دو نمایشگاه با عنوان‌های روزهای بهار و شام سران چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاهی که اشاره کردین رویای بهار در گالری افرند هست که 23 هنرمند آثارشون رو ارائه کردن. البته برخی از این هنرمندان درگذشتند، اما به چهره‌های بزرگ نقاشی ایران آثارشون ارائه شده، مثل هانیبال خاص که خب همه می‌شناسن، خانم امیر ابراهیمی، محمد رضا عزت‌خواه، باسم رسام که طراح گرافیک بسیار مشهوری هست، گیدلا وارگاسینایی، محسن وزیری مقدم و همچنین از نسل جوان، یعنی چندین نسل آثارشون کنار هم قرار گرفته. نمایشگاه شام سران در گالری طراحان آزاد برپاس و طراحی‌های عاطفه نام‌آور هست که تا 21 اسفند ما هم این نمایشگاه ادامه دارد.
فرج سرکوی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
در بخش دوم بررسی مطبوعات شهرام رفیع‌زاده همکارم از برخی رویدادهایی میگه که در صفحات داخلی روزنامه‌ها منتشر شده. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از پیام‌ها و پیامدهای سفر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران چیه؟
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی درباره سفر کاترین اشتون به تهران منتشر کرده با تیتر یکشنبه پرکار کاترین و نوشته که ایشون در جریان سفر به تهران بیش از اون افرادی که پیشتر خبرش منتشر شده بود دیدارهایی داشته با مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله کسانی که روزنامه شرق از دیدار اونها خبر داده با کاترین اشتون، آقای حسن روحانی، محمد جواد ظریف، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل و سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. روزنامه شرق در این حال خبر داده که خانم کاترین اشتون در تهران با شماری از فعالان حقوق زنان از جمله نرگس محمدی هم دیدار کرده. البته روزنامه شرق این سفر رو یک جور بازسازی شرکای قدیمی و به عنوان دوستان تازه توصیف کرده. روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست تأکید کرده که سفر خانم اشتون موجب شده که ایران و اروپا وارد عصر تازه‌ای از همکاری بشن. و روزنامه آرمان دو یادداشت در این باره منتشر کرده، یکی از مهدی محتشمی که ایشون تأکید کرده بر وحدت ملی در برابر خانم اشتون و توصیف کرده که سفر خانم اشتون علاوه بر بحث مذاکرات هسته‌ای میتونه به روابط گسترده‌تر تجاری میان ایران و اروپا هم منجر بشه. آقای احمد شیرزاد هم در این یادداشتی که با عنوان پیام اروپایی در روزنامه آرمان نوشته تأکید کرده که دیدار خانم اشتون با آقای علی اکبر ولایتی و آقای سعید جلیلی نشون میده که اروپا نمیخواد تنها با یک طیف یا یک جناح از جمهوری اسلامی رابطه داشته باشه، بلکه این رابطه رو با کل جمهوری اسلامی دوست هست، تمایل داره که ارتقا بده.
واکنش روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان و چهره‌های اصولگرا درباره سفر کاترین اشتون به تهران چطور بوده؟
روزنامه‌های اصولگرا از جمله روزنامه‌های جوان و روزنامه کیهان واکنش مثبتی نشون دادن. برخلاف دیدار هیئت پارلمانی اروپا از تهران که این روزنامه‌ها به شدت انتقاد کردند از اون سفر و همچنین دیدارهایی که با جعفر پناهی و نسرین ستوده داشتن اون هیئت، این بار خیلی نگاه مثبتی داشتن هم روزنامه جوان و هم روزنامه کیهان. روزنامه جوان در این حال از قول علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی نوشته که آمریکا مانع مأموریت خانم اشتون و گسترده تر شدن روابط ایران و اروپا میتونه باشه.
واکنش روزنامه‌ها به صحبت‌های روز شنبه حسن روحانی در انتقاد از برخورد پلیسی با رسانه‌ها و فرهنگ مثل اینکه ادامه داره، روزنامه‌ها چه بخشی از این واکنش‌ها رو مورد توجه قرار دادن؟
امروز روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که تندروها بعد از سخنان آقای روحانی در روز شنبه که انتقاد ایشون از برخورد پلیسی و امنیتی با حوزه فرهنگ و رسانه رو برجسته کرد، دور تازه‌ای از حملات به آقای روحانی و سیاست‌های فرهنگی دولت رو آغاز کردند. و البته روزنامه اعتماد یادداشتی از آقای سعید لیلاز هم منتشر کرده. ایشون گفته سخنان آقای روحانی فراتر از انتظار بود و نشون داد که آقای روحانی از فشار تندروها نمیترسه، چرا که اونها تعداد معدودی هستن که چون رسانه‌های زیادی دارن صداشون رو بلند میکنن. اما روزنامه جوان در گزارش متفاوتی نوشته که دولت باید مانع بازسازی آشفتگی فرهنگی دوره اصلاحات در دوره جدید بشه و عکس چند تن از روحانیان از جمله احمد خاتمی از روحانیان تندرو و آقای کوثری که از نمایندگانی هست که نزدیک است به سپاه پاسداران و اظهارات او علیه سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
خب نوبت موسیقیه و امروز بردیو افشین از یک ساز میگه، از نیمبان، چرا که امروز روز جهانی ساز نیمبانه.
سلام، امروز روز جهانی ساز نینبانه، سازی کهن و بادی، سازی که در اشکال و انواع متفاوت هنوز هم در نقاط مختلف جهان استفاده میشه، از شبه قاره هند گرفته تا جزایر بریتانیایی، از شبه جزیره بالکان گرفته تا شمال آفریقا. ساز نیمبان در موسیقی ایران زمین هم استفاده میشه در مناطق مختلف، البته به اسمهای متفاوت هم شناخته میشه، اما بیشتر از همه این ساز در موسیقی نواحی و محلی بوشهر استفاده میشه. صدای ساز نینبان بوشهری با هنرنمایی نوازنده محلی. امروز قرار بود که گروه لیان به مناسبت همین روز، روز جهانی نینبان، به روی صحنه بره. گروهی به سرپرستی محسن شریفیان، هنرمند و موسیقیدان اهل بوشهر که فعالیتش متمرکز بر موسیقی مناطق و نواحی جنوب ایران، به خصوص زادگاهش بوشهره. او خودش یک نوازنده نینبانه، اما اجرای او به همراه گروهش در شهر آبپخش از توابع دشتستان مجوز نگرفت. البته محسن شریفیان و گروه لیان قرار بود که دیروز هم در بوشهر به روی صحنه برن، این کنسرت هم لغو شد. جالب اینجاست در همه این سالهای گذشته گروه لیان در نقاط مختلف جهان به روی صحنه رفته و مورد توجه بین المللی قرار گرفته، اما همچنان در شهر و استان خودش کسی از مقامات مسئول روی خوش به موسیقی اونها نشون نمیده. حتی در روز جهانی نینبان که در سراسر دنیا در کشورهایی چون بریتانیا، یونان با برگزاری چنین کنسرت هایی این روز را جشن میگیرند. این که میشنویم کاریست از گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان. این یک خیام خونیه و تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی بوشهر. باز هم یک خبر بد برای موسیقی نواحی و محلی ایران زمین. درست 3 روز بعد از انتشار خبر مرگ عبدالله شریعتی، نوازنده کهنه‌کار سرنای اهل کردستان، شنیده شد که یار همیشگیش برات علی نورانی، نوازنده دهل کردستانی، هم دیروز از دنیا رفته. برات علی نورانی 81 ساله بود. او سالها در کنار عبدالله شریعتی به روی صحنه می رفت و اجرا می کرد. این دو در کنار هم در جشنواره‌های مختلفی در کشورهای فرانسه، آلمان، یونان، روسیه و عراق برنامه اجرا کردند. قسمت هایی از قطعه شادی کردستان بود، اثری از برات علی نورانی و عارف طهماسبی از مجموعه قطعات آلبومی به اسم شادی های ایرانی که نغمه های شادمانه ای رو از نقاط مختلف ایران در خودش جا داده. این آلبوم 2 سال پیش در بازارهای رسمی ایران منتشر شده بود. در آخر با هم به یک آهنگ قدیمی ایرانی گوش میدیم، آهنگی که شمایید میتونید حدس بزنید اثر چه هنرمند یا هنرمندانیه یا اسمش چیه، و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته اون وقت میتونید در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید و هر اون چه رو که درباره این آهنگ میدونید با بچه های گروه موسیقی رادیو فردا در میون بگذارید. برای این کار کلی راه وجود داره، با پیامک، تلفن، سکایپ، ایمیل میتونید جواب این مسابقه رو بدید و اگر هم میخواید در فیسبوک در صفحه گروه موسیقی رادیو فردا، فردا میوزیک پیغام بگذارید، لطفاً پیغام خصوصی بدید که پیغام‌های علنیتون اونجا پاک میشن. این رو هم یادآوری کنم، برای شرکت در مسابقه گرامافون فقط تا 5 شنبه ساعت 8:30 به وقت تهران فرصت دارید، درست پیش از شروع برنامه هفتگی فردا هنگ. ما با هم به آهنگ مربوط به این هفته مسابقه گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ.
این قصه رو برای تو من نمیگم که نمیدونم، قصه نخور قصه نخور، همین روزا میادی که همین روزا میادی که همین روزا صدایی سکوت شهر رو میشکنه، اگه بازم خواب نباشی وقتی به ما سر میزنه، وای وقتی به ما سر میزنه. دیشب توی خواب میدیدم آسمونا آبی شده، هوای سرد شهرمون دوباره آفتابی شده، دلم میخواد باور کنم همون شده گردی خامون، خنده ها مثل همیشه گل داده روی لبامون. این حرفا رو برای من نمیگم که نمیگی، قصه نخور قصه نخور، همین روزا میادی که همین روزا میادی که.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر 5 شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
این قصه رو برای من برام برام تو من نمیگم دلم قصه نخور قصه نخور همین دوزم یادی تو
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسیده اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونین از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوین و با ما بمونین.
همیشه گل داده روی لبا